بسم الله الرحمن الرحیم.
در خطبه 156 می‌فرماید: الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم ما بینکم. قرآن دارای خبر گذشتگان و علم آیندگان است. هم راجع به گذشتگان مطالبی رو نقل می‌کنی. برای ما پیروان قرآن مهمترین سند تاریخی قرآن کریم است. حتی کتاب‌های مطالب تاریخی که به تواتر هم رسیده باشه باز ارزشش مثل ارزش قرآن نیست. پس اخبار گذشتگان که ما باید از اونها استفاده کنیم، پند بگیریم، بهترین اخبارش در خود قرآن آمده. داستان‌های انبیا و اقوام گذشته که باید اونها رو بخونیم ما و عبرت بگیریم و برای زندگی خودمون و آیندهمون از اونها استفاده کنیم. ولی تنها گذشتگان نیست و علم ما یأتی، راجع به آینده هم قرآن علم در اختیار ما می‌گذاره. راجع به آینده سخن عالمانه و علمی و یقینی گفتن کار کسی جز خدا نیست. کی میتونه راجع به آینده به طور علم قطعی و یقینی سخن بگی و میتونه راه آینده را برای آیندگان روشن بکنی که چگونه باید رفتار کنند تا به سعادت برسند؟ این قرآن است که هم راجع به گذشتگان خبر صادق به ما میده و هم راجع به آیندگان علم یقینی در اختیار ما میگذاره. بالاتر، اونی که بیشتر روش تکیه میکنم، این دو جمله بعدی است، دو عبارت بعدی: و دواء دائکم و نظم ما بینکم. درد شما درمانش در قرآن. کیست که در زندگی خودش احساس نکنه که گرفتاری داری، ابهام داری، ندانمکاری داری، مشکل داری، نمیدونه چه کار باید بکنه، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی. امروز هم جامعه ما با این که به حمدالله پیشرفت‌های زیادی کردیم، بسیاری از مشکلاتش حل شده، اما مشکلات فراوانی هم هنوز باقی مونده و مسئولین دائما در دستن در کار هستند که به صورت‌های مختلفی این مشکلات را حل کنه. پس ما یک دردهایی داریم که دنبال درمانش می‌گردیم. باید باور کنیم که درمان حقیقی دردهای ما، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی، در قرآن است. ما همه اینا میگیم، دروغ هم نمیگیم، اما مراتب ایمان و یقینمون خیلی فرق داره. اون کسانی که واقعا باورشون باشه که اگه برن سراغ قرآن و درست غور کنن در معارف قرآن، بهترین نسخه معالجه دردهاشون رو از قرآن میتونن پیدا کنن. این جور ایمانی، این جور معرفتی خیلی کمه. نمیگن نیست، میگن هست، بله قرآن داره، ولی اما و ولی باعث میشه که قرآن متروک بمونه. باور کنیم که ما در قرآن داروی دردهای بی علاج ماست. دردهای بی درمان ما، اون وقت که از هر راهی به بنبست میرسیم، باید بریم سراغ قرآن. اون میتونه حل بکنه. این توان را داره، ما نخواستیم ازش، نرفتیم سراغش. البته ممکنه کسانی عذر بیارند که خب مثلا ما مشکلات اقتصادی داریم، تورم داریم، گرانی داریم، محاصره اقتصادی دشمنان داریم، چنین و چنان هست، نفتمون مثلا ارزون شده، این مشکلات بود، حالا قرآن چیکار میکنه برای ما؟ باید دست از همه چیز برداریم بریم قرآن بخونیم تا این مشکلات اقتصادی حل بشه؟ خب خیلی ساده انگاری است که کسی اینجور فکر کنه که در درمان دردها را به اینجوری باید بگیرن از قرآن. هیچ وقت قرآن نگفته عقلتون رو به کار نگیرید، هیچ وقت قرآن نگفته از تجارب علمی استفاده نکنید، از تجارب عملی دیگران استفاده نکنید. کلام در این است که قرآن یک خطوطی را در اختیار بشر میگذاره، یک چراغای راهنمایی را در اختیار انسان می‌ذاره، خطوط اصلی و کلی سیر و حرکت را نشون می‌ده. ما اونا رو چشم باز نمی کنیم ببینیم، خیال میکنیم وقتی یک مشکلی در جامعه همون پیدا میشه باید بریم سراغ متخصصین اروپایی، حالا بیدین یا بادین، و اکثریت قریب به اتفاقشون قطعا غیر مسلمان. اونا میتونن مشکلات ما را حل کنن و از فرمولایی که اونا در اختیار ما میگذارن میتونیم ما مشکلاتمون را حل کنیم. قرآن نمیگه شما از تجارب دیگران استفاده نکنید، از فرمولای علمی استفاده نکنید. قرآن میگه ورای همه این نعمتهایی که در علوم در تجارب نهفته است یک مسائل دیگری هم هست. حالا به عنوان نمونه من یک جمله عرض کنم، حالا بحثم در اینجا نیست، میخوام عرض بکنم که کسانی ما را متهم نکنند که وقتی میگیم دوای همه دردها در قرآن است یعنی کسی سردرد هم میگیره بره از قرآن ببینه چه دوایی باید بخوره، مبتلا به سرطان هم میشه باید بره دواشو از قرآن بگیره. اون دردهایی که قرآن در صدد علاجش هست اون دردهایی است که با سرنوشت ابدی انسان سر و کار داره، و قرآن یک راههای کلی و یک خطوط اصلی را برای ما نشون میده که اگر از اون راه بریم، راه ها بریم، با راهنمایی هایی که قرآن میکنه میتونیم مشکلاتمون را حل بکنیم. فرض بفرمایید یکی از آیات قرآن که همه شما زیاد خوندید، زیاد شنیدید، میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خب حالا صرف نظر از این که برداشت ها از آیات مختلف هست و هیچ کسی فهمش مطلق نیست و این حرفا، حالا اینا رو بذاریم کنار، ما این خودمون که در اینجا معتقدیم که از قرآن میشه خیلی چیزی فهمید، هر عرب، هر کسی آشنا به زبان عربی باشه یا خودش عرب عرب باشه، از این آیه خیلی راحت یه مطلب قطعی بدون هیچ شک و شبهه‌ای میفهمه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگه مردم آبادی‌های روی زمین ایمان داشتند و تقوا، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت را از آسمان و زمین به روی اونها می‌گشودیم. ولی تقوا پیشه نکردند، کفر ورزیدند، ناسپاسی کردند از نعمت‌های خدا، اینکه مبتلا شدند به گرفتاری ها. این آیه، معنای این آیه در هیچ قالبی، در هیچ زبانی، به قول آقایون که زبان‌های مختلف هست، هیچ مفهوم دیگری ازش نمیشه گرفت. از محکماتی است که هیچ تشابهی درش نیست. میفرماد اگه مردم ایمان و تقوا داشتن ما برکات از آسمان و زمین به رویشون میباز میکنیم، اون وقت از نفتشون هم بهتر استفاده میکنیم، از کشاورزیشون هم بهتر استفاده میکنیم، از آسمان ها استفاده میکردن، چه استفاده هایی که ما نمیدونیم. ولی وقتی با این که خدای متعال این نعمت جمهوری اسلامی را به ما عطا فرمودی و این نظام اسلامی را برقرار کردی، روز به روز ما پشت کردیم به ارزش‌های اسلامی و دلباخته ارزش‌های غربی شدیم و راه را برای دور شدن از ایمان و تقوا برای جوان‌ها باز کردیم به بهانه این که باید به جوان‌ها بها داد. شعارمون اینه که باید به جوان‌ها بها بدیم، یعنی بندازیمشون تو منجلا. این بها دادن به جوان هست. وقتی اینجور شد وقت میخواد خدا نعمتاشو بر ما زیاد بکنه. وقتی در امنیت قدر این نظام را ندونستیم، خدای متعال نعمتشو بی خودی هدر نمیدی. وقتی 10 سال با امنیت زندگی کردیم و هیچ کس بالای چشم ما نتونست بگه ابرو، اما قدر امنیت رو ندونستیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت که بکنید خدا نعمتش ازش میگیره. حالا چطور میشه میگیره اون خودش میدونه چه جور باید بگیره. یه روز همسایه غربی حمله میکنه، یه روز هم همسایه شرقی میشه، یه روز گروهک های از خارج ناامنی ایجاد میکنن، یه روز نادانانی از داخل. اصل مطلب اینه که جامعه ایمان و تقوای خودش رو از دست داره میده، این بلاها مبتلا خواهد شد. نمیریم سراغ قرآن بگیم چرا این مشکلات برای جامعه ما پیدا شد. مشکل اقتصادی پیش میاد، میریم سراغ متخصصین اروپایی و آمریکایی بیان برای ما مشکلات اقتصادیمون حل کنن. ناامنی به وجود میاد، باز میریم سراغ چنین کسانی، از اونا میخوایم به ما کمک بکنن. اما اگه سراغ قرآن بریم، بگه درد شما همان اینه که قدر نعمتهای خدا را ندونست. بی تقوایی موجب این میشه که این نعمتها دستتون بره. و حالا این اول کاره. اگه به هوش نیایید، اگه توبه نکنید، اگه بازگشت به سوی خدا نکنید، اگه در صدد احیاء ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی بر نیایید، از این بدتر هم خواهد شد. پناه ببریم به خدا، در این شبهای احیا توبه کنیم از بیحرمتی هایی که نسبت به اسلام و ارزش های اسلامی کردیم، از ناسپاسی هایی که نسبت به این نعمت عظیم کردیم و داریم میکنیم. نباید انتظار داشته باشیم که قرآن یه نسخه ای برای ما بپیچه بگه بمب شیمیایی اینجور بسازید یا بمب اتمی اینجور بسازید. هیچ نادانی هم چیزی نمیگه. هیچ کس نمیگه توی قرآن دوای سرطان نوشته یا دوای ایدز نوشته، بگردید فرمولشو پیدا کنید. این معناش این نیست که دوای درد شما در قرآنه. دوای درد ما اینجوری تو قرآنه. راه‌های کلی به ما نشون میده، فلش‌هایی میزنه، میگه از این راه برید مشکلتون حل میشه.
tebyan.net گنجینه صوتی.